5 نفر
فرصت بی‌نظیریه از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، سلام. به بارکد 16 خیلی خوش اومدید. امروز پنجشنبه 30 آذر، آخرین روز پاییز، جوجه هامون هم باید بشماریم و شب یلدا. شب یلداتون پیشا پیش مبارک. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال، انقلاب دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، همه کلمات دیجیتالی، موج چهارم انقلاب صنعتی، تحول دیجیتال، دیجیتالی شدن اقتصاد، بهره برداری از فناوری‌های دیجیتال و ترندهایی مثل بلاک چین، هوش مصنوعی و موارد دیگه می‌پردازیم. شما هم با هشتگ بارکد در شبکه‌های اجتماعی میتونید همراه ما باشید و نظرات خودتون از راه‌های ارتباط رادیو اقتصاد با ما مطرح کنید. تهیه کننده برنامه فرزانه صادقیان هست و من آرش سروری، کارشناس، مجری و سردبیر این برنامه هستم و خوشحالم که هر هفته یک ساعت با شما هستیم و از اقتصاد دیجیتال میگیم. و اما آنچه در این بارکد میشنوید. تحول دیجیتال در صنعت بانکی ابتدا و انتهاش کجاست؟ نئوبانک چیه و آیا همه ی بانک ها باید نئوبانکی بشن؟ آیا کارمندان بانکی ممکنه بیکار بشن؟ و نقش هوش مصنوعی در بانکداری دیجیتال کجاست؟ در صنعت بانکداری ما کجاییم؟ دنیا کجاست؟ همه و همه در بارکد 16 امروز پنجشنبه 30 آذر. خب خیلی خوش اومدید، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. آخرین ساعت پاییز رو پشت سر میذاریم و این عمر ماست که میگذرد، امیدواریم که درست استفاده بکنیم. این یک ساعت اگه همراه ما باشید، یکی از اون درست استفاده ها قطعا اتفاق میفته با مطالبی که مهمانان عزیز و آیتم های مختلف برنامه سعی میکنن که در اختیار شما قرار بدن. اگر بخش حاکمیت هستید یا تصمیم گیر یا رگولاتور، بارکد فضایی هست که شما هم میتونید در اون مشارکت کنید. اگر کسب و کار خصوصی و استارتاپ و دانش بنیان هستید، قطعا کمک میکنید به اقتصاد دیجیتال و ما پذیرای شما هستیم. و همینطور اگر شخصی هستید که علاقمند این حوزه هستید، قطعا دنیا از آن اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی است. در این برنامه هم دکتر علیرضا بزرگمهری مهمان ماست، اولین مهمان ما که در دو برنامه در خدمتشون هستیم. ایشون عضو کارگروه ارزیابی بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد، رئیس انجمن پرداخت الکترونیک کشور و عضو شورای عالی فناوری اطلاعات و تحول دیجیتالی چند تا بانک. آقای بزرگمهری سلام مجدد، خیلی خوش اومدی، شب یلداتون مبارک.
سلام، شب یلدای شما و شنوندگان محترم بسیار مبارک. شب یلدا به عنوان پیروزی نور بر تاریکی و زایش مجدد، و در واقع این یک ارمغان از تحول آره. میشه بهش نگاه کرد که خیلی هم
دیجیتال
میبینیم. آره خیلی هم با عنوان و موضوعاتی که شما فرمودید در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه خیلی مصداق داره و متناسبه.
قطعا با حضور شما و صدای گرمتون دانش بالاتون جذاب‌تر هم میشه. خیلی ممنونم که باز با ما هستید. ما در برنامه قبلی بیشتر از تجربه مشتری گفتیم، تحول دیجیتال گفتیم و ساده‌تر کردن و سریع‌تر کردن و فراگیر کردن و خیلی از چیزا رو باز کردیم، مثل سیف یا آرت یا شورای عالی تحول دیجیتال در سازمان‌ها، اینکه سازمان‌ها اگه بخوان نمیرن باید برن سراغ تحول دیجیتال. و امروز می‌خوایم به این برسیم که بریم سراغ به نظرم بانکداری که مقوله بسیار مهمی هست، تحول دیجیتال در صنعت بانکی. آقای بزرگمهری، ابتدا و انتهای این صنعت، حالا تحول دیجیتال در صنعت بانکی کجاست؟
راستش تحول دیجیتال مثل تحول یک انسانه، در واقع سازمان مثل یه ارگانیسم زنده است. ما تا کی وظیفه داریم تحول داشته باشیم جناب آقای سروری؟ تا لحظه‌ای که زنده ایم.
بله، پیامبر فرمایند زگهواره تا گور دانش.
دقیقاً. و عملا واقعیت اینه که تحول دیجیتال پایانی نداره، سطوح بلوغ مختلفی داره، ولی تا زمانی که سازمان زنده است تحول دیجیتال ادامه داره. یعنی این تحول دیجیتال از فرایندهای دستی شروع میشه تا میرسه به فرایندهای الکترونیکی، بعد دیجیتالی کردن و تعریف سرویس ها، تا هر چه مکانیزه تر اوتوماتیک تر کردنش با هوش مصنوعیه. حالا من اینجا یه اشاره ای هم بکنم، این بحثی که اخیراً خیلی در دنیا مطرحه که هوش مصنوعی باعث اضمحلال تمدن بشری میشه یا نه. نه خیلی ما انسان‌ها گلی بر سر دنیا زده ایم از دید طبیعت و گرمایش و
بلکه اون بیاد کمک کنه.
عرضم همینه آقای سروری، نه خیلی ما جنگ‌ها و نمیدونم کشته شدن و بحث قحطی‌ها و خوشسالی، نه ما خیلی گلی زدیم، نگرانیم که این گلی که زدیم مثلا توسط هوش مصنوعی نابود شه. راستش من خیلی امیدوارم شاید اون بهتر از ما مبتنی بر واقعیت ها و تعادل، همونی که در تمام ادیان و مکاتب هم مطرح میشه که بس تعادله، شاید بتونه تصمیمات بهتری رو بگیره. راستش
ما بزرگی به این سمت هم میریم. فکر کنید مثلا حالا چتباتی که روی گوشیتون هست یا حتی ساعتتون بهتون میگه آقا خیلی دارید مثلا نمیدونم مثلا محیط کثیف میکنید، محیط زیست رو کثیف میکنید، مراقب باش مثلا.
همونطور که الان داره به شما میگه که ببین این هفته یا امروز برنامه راه رفتنت رعایت نکردی.
این ورزشی که میگه ساعت.
آره مثل همینه در واقع، که به نظر میرسه گوشت قرمز زیاد خوردی. الان میدونید که بحث آی او تی توی یخچال و نمیدونم شاید من خیلی امیدوارم از ما که کار زیادی بر نیومد برای این دنیا کلن در واقع انسان‌ها رو عرض می‌کنم، امیدوارم هوش مصنوعی بتونه یک تعادل بهتری رو بده. خوبه که اینجا نقش هوش مصنوعی در تحول دیجیتال بانکی هم بهش یه اشاره‌ای بکنیم. یه چیزایی من واقعا گاهی اوقات فقدانش رو توی این مسیر تحول دیجیتال تو کشور ما تو بانک‌ها حس می‌کنم که اصلا باور نکردنیه. تکنولوژیش هم در ایران وجود داره. الان تکنولوژی تبدیل کلام به فرامین و دستورات و متن در ایران وجود داره در زمان فارسی. خیلی هم اتفاقا هم ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینش خیلی پیشرفت کرده، هم الگوریتم های خیلی پیشرفته داره
که اسپیچ تو تکست میگه.
اسپیچ تو تکست دقیقا. موبایل، اصلا موبایل بانک، موبایل کلمه موبایل یعنی من دارم راه میرم حرکت میکنم. شماره کارتمو که باید بنویسم، شبا رو باید بنویسم، هر چیزی دوبار. که میخوام رمز دوم باید بنویسم، حتی یه آتوفیل به اصطلاح یا پرشوندگی اوتوماتیک بعضیا دارن، بخش زیادی ندارن. خب من چرا باید همه چی بنویسم؟ خب چرا نپرسم؟ چرا نگم من آخرین موجودیمو میخوام؟ این که خیلی در واقع اسپیچ تو تکستش خیلی ساده است.
بخش رمزش میون کلامتون، من فکر کنم دو تا چیزه، یکی خطا، خطای زیاد که هنوز شاید داشته باشه، یکی هم امنیت. حالا فکر
از لحاظ امنیت
حالا رمزه اشکال نداره، اونو مینویسیم.
آره رمزه رو مینویسیم، ولی من شماره کارتو باید بنویسم. بعد این شماره کارتم تو اکثر موبایل بانک ها نگاه کنید، هر کی برای شما الان یه مثال تحول دیجیتالی ناب میخوام براتون بزنم. هر کی برای شما شماره کارت میفرسته نوشته سلام آقای سروری این مبلغ، این شماره کارت، حالا یکی شماره کارت فارسی نوشته، یکی با خط تیره جدا کرده، یکی فاصله گذاشته، مشتری بیچاره باید چیکار کنه؟ اینو کپی کنه یه جایی، بعد اونو اگه فارسی انگلیسی کنه، اگه فاصله ها رو به بدبختی روی فکر موبایلی که من قرار را برم رو باید بذاره یه جایی، همه این کارو بکنه. در حالی که این چیزی که الان خواهم گفت، آقای سروری نیم ساعت برنامه نویسی فقط میخواد، فقط برای فقط باید نگاه کنی که مشتری مهمه، تجربهش مهمه،
با اکسل هم میشه میگی فاصله رو
تو همه دنیا آفرین هست. یعنی کافیه این متن رو من کپی کنم توی کارت مقصد بگرده دنبال 16 رقم کارت ولید، اینو بذاره کارت معتبر، شماره کارت معتبر بذاره تو کارت مقصد، اگه فارسی انگلیسیش کنه، اگه اسپیس داره یا فاصله داره فاصله رو حذف کنه، اگه خط تیره داره خط تیره رو حذف کنه. بنابراین میبینیم این مسیر تحول دیجیتال پرسین از کجا تا کجاست، انتها که نداره، ولی این مسیر بلوغش بر اساس اینه که ما چقدر مشتری و نیازش و رضایتش برامون اهمیت داره.
به به، بسیار عالی. برنامه تازه داغ شده، روزهای سرد پاییزی رو دنبال میکنیم، از فردا هم که زمستونه. در مورد تحول دیجیتال پایانی نداره صحبت کردیم و فرایندهایی که هوش مصنوعی هم بهش اشاره شد و همینطور حالا یه سری نمونه ها و مثال هایی که در موبایل بانک و اینجور چیزها آقای بزرگمهری به ما گفتن. اما بریم یه بخش کوتاه از برنامه رو بشنویم و برمیگردیم ببینیم باز ابتدا و انتهای تحول دیجیتال در صنعت بانکی کجاست. خیلی خوش اومدید به ادامه برنامه بارکد. تازه اول برنامه است، علیرضا بزرگمهری با ماست، در مورد تحول دیجیتال در صنعت بانکی داریم صحبت میکنیم. آقا ابتدا انتهاشو داریم پیدا میکنیم، حالا به انتهاش یه جورایی رسیدیم که حالا مثالایی هم زدید، هوش مصنوعی رو گفتید، همچنان داریم میگردیم.
ما فعلا از ابتدای شروع کنیم. ابتدای تحول دیجیتال در یک سازمان اینه که اگر به این باور برسد، همین چیزی که در برنامه قبل گفتیم،
بله،
که اگر نخواهم بمیرم و منقرض شوم نیاز به تحول دیجیتال دارم.
چیزی که دایناسورها نخواستن و منقرض
شدن. بله. تحول وقتی میگیم، این که ما مثلا برنامه جاریمون رو یه خورده سریع‌تر بریم، کلمه تحول شامل نمیشه. این که دو تا فناوری بهش اضافه کنیم مفهوم تحول. تحول در نگاه، در ساختار رو ما داریم، در لایه استراتژی به ویژه، در لایه تصمیمات راهبردی که ما برخلاف گذشته که در برنامه قبل گفتیم منتظر بودیم که افراد بیایند و از ما خواهش کنند که یک سرویسی رو دریافت کنیم، یاد بگیریم چگونه سرویس رو ساده تر، سریع تر، راحت تر و فراگیرتر بتونیم درب گوشی، حالا درب خونه دیگه خیلی معنی نداره، درب گوشی در واقع مشتری و استفاده کننده ببریم
و اون تجربه مشتری.
دقیقاً. بنابراین یک نکته خیلی مهم در مسیر تحول دیجیتال چیه؟ چجوری میتونیم بفهمیم داریم در این مسیر حرکت میکنیم یا نه؟ آیا همه فرایندامونو بهبود ببخشیم ربطی به تحول دیجیتال داره؟ خیر. تحول دیجیتال گفتیم در کلمه مقدسش تجربه مشتریه. بنابراین اگر ما فرایندهای مربوط به ارائه سرویس به مشتری رو بهبود میبخشیم، در تحول دیجیتال داریم قدم برمید. پس خب اینجا خیلی معلوم شد که این مسیر چگونه ارزیابی میشه. هرچی خدمات بیشتری رو بتونیم دیجیتالی کنیم و به صورت راحتتر و سریعتر و فراگیرتر ارائه کنیم و هر چقدر کیفیت این سرعت، کیفیت این راحتی، کیفیت این فراگیری رو بالاتر ببریم، در مسیر تحول دیجیتال داریم حرکت میکنیم. یکی از ما تو ایران خیلی با کلمات، با موج‌های مختلف دیدید دیگه، حالا در سال‌های مختلف، یه روزی میگفتیم بانکداری باز، همه میگفتن بانکداری باز،
اوپن بانکینگ،
اوپن بانک. باور کنید من در ده ها مقاله آقای سوری به این مطلب اشاره کردم. آقا میگیم اوپن بانکینگ، بانکداری باز، که فینتک ها مردم بیان از سرویس های، بعد میگیم خب الان من میخوام از بانک هزاره فلان تقاضا کنم که بانکداری بازش رو لیستش رو به این بده. میگه خب نامه بزن. بعد نامه میزنم، میگه جلسه بذار. بعد اصلا این کجاش بانکداری بازه؟ ما مدله اصلا این بانکداری باز نیست، همون بانکداری سنتیه، چارت ای پی آی توش ما در واقع ارائه میدیم. در حالی که در مدل تحول دیجیتال وقتی داریم به بانکداری باز نگاه میکنیم، بانکداری باز اینه که من فینتک، من استارتاپ، میام لیست ای پی آی ها و سرویس های تو رو میبینم، با چند تاش که فکر میکنم به درد من میخوره میرم خودم معرفی میکنم و ازش استفاده میکنم. اگه به دردم خورد، اگه منفعت داشت، اون وقت میام تازه بهت سراغت میگم پیشنهاد مالی مشترکم چیه، که حالا در آرتیکل بعدی، بخش بعدی به این میپردازیم.
بله، پس آقا حالا بانکداری باز مثال زدیم، واقعا باید باز باشید، نه اینکه بسته باشه و نامه بزن و جلسه بذار و اینها. این خیلی مهمه و امیدوارم که بهش بیشتر توجه بشه. تو این بخش بیشتر تحول در نگاه و ساختار و لایه استراتژی رو بحث کردیم و اینکه همون سه تا خصیصه ساده تر، سریع تر و فراگیرتر و خدمات مشتری. خیلی ممنون آقای بزرگمهری. بریم با هم بازارچه 01 آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال دنیا و ایران رو بابک نقاش، خبرنگار این حوزه، بهمون عرضه کنه. برمیگردیم با علیرضا بزرگمهری و بحثمون رو ادامه میدیم. میخوایم سراغ نو بانکینگ هم بریم.
هفت وزارتخانه هنوز مجوز الکترونیکی ندارند. تعرفه های جدید اینترنت به زودی ابلاغ می شود. اینترنت ماهواره‌ای به ایران رسید. پانزی، شگرد جدید کلاهبرداری از مردم. سلام، خیلی خوشحالم که این هفته هم با اخبار در خدمتتون هستم. خبر اول این که هفت وزارتخانه در ایجاد مجوزهای الکترونیکی تعلل دارن. اگر خاطرتون باشه در هفته‌های گذشته گفتیم که طبق مصوبه‌های دولت باید تا پایان سال یک سری از مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل بشه، اما 15 مرجع صدور مجوز که شامل هفت وزارتخونه میشن هنوز زمینه‌های فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک فراهم نکردن. این وزارتخونه ها شامل وزارت آموزش و پرورش، سمت، ارشاد، کار، بهداشت، علوم و کشور هستند. یک سری سازمان مثل سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی، محیط زیست، نظام پزشکی و چند مرجع دیگه هم در این زمینه کمکاری کردن. به هر حال این دیگه آلودگی هوا و کمبود آب و برق نیست که بگیم مردم کمتر مصرف کنن یا مشکل از اونست. مشخصا یک سری نهاد دولتی و حاکمیتی در این زمینه باید همکاری بکنن تا دولت الکترونیک و شبکه ملی به سرانجام برسه و به وظایفی که دارن امیدواریم که بهش عمل بکنن. تعرفه‌های جدید اینترنت به زودی به اپراتورها ابلاغ میشه. خبرهایی در مورد افزایش 30% قیمت اینترنت همراه به گوش میرسه، موضوعی که هنوز به طور رسمی تایید نشده و به نظر میرسه که دیگه چیزی نمونده که قیمت اینترنت هم زیاد بشه. البته کاربران معتقدن که اینترنت فعلی حالا صرف نظر از محدودیت‌هایی که داره کیفیت خوبی نداره. از اون طرف اپراتورها هم میگن تا قیمت بالا نره نمیتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم و کیفیت رو ارتقا بدیم. امیدواریم مسئولان طوری تدبیر کنن که اینترنت هم از نظر قیمت تبدیل به یک کالای لوکس نشه و همچنان در دسترس مردم باقی بمونه. خبر خیلی خوب بعدی این که یک شرکتی به اسم یاهصد مجوز ارائه اینترنت ماهواره‌ای در ایران گرفته. وزارت ارتباطات به یک شرکت اماراتی به اسم یاکلیک توافق کرده که این شرکت از این مجموعه یاهصد هستش و قرار به زودی خدمات اینترنت ماهواره‌ای در ایران بده. این شرکت گفته که قوانین سرزمینی ایران از جمله فیلترینگ رو میپذیره و بعد از اینکه روال اداری این موضوع طی بشه سرویسش رو آغاز میکنه. این خبر حداقل برای من خیلی خبر خوبی بود، چون واقعا باور دارم که اینترنت در یک سری نقاط دور افتاده میتونه زندگی مردم رو متحول کنه. اینترنت میتونه توی آموزش موثر باشه، حتی هموطنانمون توی نقاط دور افتاده میتونن از طریق ویزیت آنلاین به دکترهای فوق تخصص دسترسی داشته باشن، یا مثلا جذابیت‌های گردشگری شهر و روستاشون رو به بقیه نشون بدن و از این طریق برای نقاط مختلف کشور بزرگمون گردشگر جذب کنن. پانزی شگرد جدید کلاهبرداری از مردم. یه راه کلاهبرداری که تازگی ها در زمینه گوشی موبایل هم شایع شده اینه که مثل فروشگاه با تبلیغات به شدت گسترده و حتی استفاده از چهره‌های مطرح ادعا میکنن که گوشی های موبایل گرون قیمت رو با نصف قیمت به مشتری میدن. شگردشون هم اینه که مثلا با 50 یا 100 نفر تعامل میکنن این گوشی رو حتی بهشون میدن، یعنی با نصف قیمت این گوشی رو میفروشن به یه تعداد محدود تا بقیه هم تحریک بشن، و بعدش که تعداد درخواست زیاد شد میگن خب درخواست زیاد بوده داریم به نوبت انجام میدیم، یا مثلا یک ماه طول میکشه، یا کالا توی گمرک هست و زمان لازم داره، و از این طریق هموطنانمون رو فریب میدن. اگر دیدین که کسی گوشی رو با قیمت پایین گرفته، حتی در شرایطی که به نظرتون میاد چیز غیر منطقی هم وجود نداره، فقط همین موضوع که قیمت یک گوشی متناسب با قیمتش در بازار نیست، این میتونه یک فریب باشه، جایی باشه که مردم رو میخوان گول بزنن، و تنها در شرایط این در واقع قرارداد رو بپذیرین که همون لحظه که پول رو پرداخت میکنین همون لحظه گوشی رو دریافت بکنین. اگر هر چیزی به هر بهونه غیر از این که مثلا یک ماه دیگه پول رو الان بدین، یک ماه دیگه گوشی رو میدیم، حتی اگر دیدین کسی هم گوشی رو گرفته، بدونین که این ترفندیه برای فریب شما. از اینکه با من همراه بودین خیلی متشکرم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از بابک نقاش و بازارچی 01ش و عرضه آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال. علیرضا بزرگمهری با ماست. در بخش قبلی از تحول دیجیتال در صنعت بانکی ابتدا و انتهاش گفتیم و از هوش مصنوعی در این حوزه هم گفتیم، اما در این زنجیره آقای بزرگمهری نئوبانک‌ها کجا هستند؟ و حالا قبلش هم یه تعریف کوچیکی از نئوبانک هستن بکنیم.
اول یک اشتباه راهبردی رو راجع به این کلمه مطرح کنم، بعد برگردم. خیلی از بانکای ما با یه ساختار خیلی بزرگی میگن ما میخواهیم نئوبانک شویم. اصلا این جمله فلبداهه بگم که جمله درستی نیست، به خاطر اینکه اونایی که میرن نئوبانک میسازند در دنیا هیچ وقت مزیت رقابتیشون رو که مثلا 2000 تا شعبه دارن که از دست نمیخوام بدن. که برای همین نئوبانک ها نهادهایی به غیر از بانک های اصلی در واقع این کار میکنن. ما در ایران هم نمونه ای داشتیم که یکی از بانک های خصوصی یک نهادی بیرون خودش رو تعریف کرد به عنوان نئوبانک
که آبیه.
آبیه دقیقا. من تمام تلاشم اینه که از هیچ بانک خاصی به صراحت در واقع آدرس نکنم و اشاره نکنم که،
ولی جز نمونه موفق بود فکر میکنم.
بله، ولی واقعیت امر اینه که این که من فعالیت‌های مبتنی بر کارت رو یا حتی فقط بحث‌های مربوط به تسهیلات خرد رو پوشش بدم، در یک نئوبانک یعنی اینکه بخش عمده‌ای از سرویس‌های شما رو، همون سرویس‌هایی که از بانکداری سنتی می‌گیری، من غیر حضوری بهت میدم. یعنی با یک یا دو سرویس ما در مسیر نئوبانک حرکت کردیم، نه اینکه نئوبانک هستیم.
شاید خب به هر حال آموزش فرنگسازی هم میخواد آقای بزرگمهری.
دقیقاً همینطوره.
هنوز ما تایم تو مارکت خوبی شاید برای
یه خاطره براتون تعریف کنم. سال 86 من تو پست بانک بودم،
16 سال پیش.
آره، یه بحثی شد که ما به مدارس حدود 100 هزار تا مدرسه تو 2-3 ماه کارت بدیم به دانش آموزا. اصلا فکر کردیم با تکنولوژی اون روز و بحث لاجستیک و اطلاع رسانی و رسوندن سرویس و اینا اصلا شدنی نیست. همون نمونهی که داشتیم راجبش با هم صحبت میکردیم، در 3 ماه یک عدد میلیونی بدون تبلیغات واقعی نرمال، تبلیغات بیلبوردی و تبلیغات رسانه‌ای و اینا انجام داد. پس اینجا نشون میده که اصلا معیارها، شاخصها، فراگیر شدنه، بس انتشار یک سرویس در جامعه خیلی عوض شده. ارائه سرویس های غیر حضوری بانکی ما رو در غایت، باز گفتیم سفره دیگه، در غایتش تبدیل میکنه به یه نئوبانک. ما قبلا بانک ها یه تعریفی در دنیا داشتن به عنوان مؤسسات مالی پولی. امروز بانک ها مؤسساتی مالی پولی دارای پروانه هستند که نئوبانک ها با پروانه، اون چون خود نئوبانک که پروانه نداره، میاد با پروانه یک بانک یک ساختار مجزا ایجاد میکنه. برخی جاها من میبینم تو برخی از بانک ها در حد اداره، در حد مدیریت، مثلا بانک نئوبانک رو میخوان، اصلا اون خودش یه ساختار کامل متفاوت از ساختار نرمال و سنتی بانک هست. برای همین بانک ها اگر میخوان واقعا این کارو بکنن، باید یک ساختار سازمان مجزای مستقل از خودشون رو شکل بدند. این خیلی نکته مهمیه. ولی کلن یه چیز عمومی بهتون بگم، مثلا ما همون برگردیم به قسمت قبلی بانکداری باز. ما تو بانکداری باز، ما بانکامون یه سری درآمدهای مشاع دارن، یه سری درآمدهای غیر مشاع دارن، یه سری در واقع کارمزد به عنوان مثال، رسوب پول، ارزش این دارایی هایی که اینا درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، اینا سرفصلای حسابداریه، حالا نمیخوام خیلی بهش بپردازم. تا حالا کسی از فروش داده مدل تجاری در سیستم بانکی ما نداریم. از فروش API در واقع ما مدل تجاری نداریم. بعد چجوری بانکداری باز داریم که نه فروش دادش به عنوان براش مدل تجاری تعریف نمی کنیم، نه مدل سرویس به مشتری یا سرو مشتری رو نداریم همونطور که تو قسمت قبلی گفتیم، نه مدل بازاریابیشو داریم. بنابراین یادمون باشه غیر از این فلش دوربین های سمینار ها که همه برامون دست می زنن، در استقرار تحول دیجیتال به عنوان مثال یکی از گام‌هاش بانکداری باز، لازمه به همه این جوانه و فکر کنیم.
بسیار، یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم با آقای بزرگمهری ادامه میدیم بحثو. خیلی خوش برگشتید. شما بارکد رو میشنوید، 16 قسمتش، آخرین روز پاییز 1402 که دیگه تکرار نمیشه. ما در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم و این برنامه اون با علیرضا بزرگمهری در مورد تحول دیجیتال در بانک ها صحبت کنیم. آخرین بحثمون نئوبانک ها بودن. آقای بزرگمهری، حالا که داریم به سمت نئوبانک میریم، خیلی نگران شغلشونن، همین قضیه و نگرانی در هوش مصنوعی هم دارن دوستان، کارمندای بانک چی میشن؟
راستش ما کارمندهای متخصص در حوزه بانکداری سنتی پرورش نمیدیم به این سادگی. فکر کنید من هر روزی 1000 تا قبض رو در واقع وصول کنم.
بله.
چه مهارتی به مفزش پیدا میکنه بعد از 3 ماه؟ 1000 تا حواله رو فرمش رو برای مشتری انجام بدم. خب چه مهارتی به دست آوردم؟ اتفاقا برخلاف این که فکر میشه کارمندا از کار بیکار میشن، از کارهای
روتین تکراری
فاقد ارزش،
بله،
حالا کارمندان مبدل میشن به کارمندهای مهارت دار. مهارت چی؟ تحلیل نیاز مشتری در هر منطقه میدونید که متفاوته. ما در شمال شهر یک نیازهایی رو داریم، مثلا از جهت جذب منابع یا تسهیلات. یک سری نیازها داریم که در جنوب شهر مثلا ممکنه باشه. یک نیازهایی داریم در یه فصلی در یه شهری معنی داره، در یک استانی معنی داره. بنابراین اینجا کارمندهای ما به دو سه تا کار جدید میپردازن که اصلا ما جایی نداریم الان براش.
تحلیل داده شاید.
اولین نکته تحلیل نیاز.
بله.
دومین نکته تحلیل رفتار مشتری. سومین گفتیم در دنیای جدید ما نمیشینیم تو شعبه مشتری بیاد سراغمون. ما میریم سراغ مشتری. یه وقتایی اینجا حالا کارمندا میتونن در واقع به مشتری ها مراجعه کنن، فیدبک ها، مذاکره، تعریف سرویس های جدید، همونی که من در برنامه قبل گفتم ما دنیایی از محصولات رو در برخی از بانک ها میبینیم ساخته شده، بعد میبینیم در طول سال 1000 نفر ازش استفاده نکردن. خب این بنابراین نه تنها کارمندان ما بیکار نمیشن، بلکه کارمندها همونطور که در تحول انقلاب دوم صنعتی سوم صنعتی رخ داد، در این انقلاب هم کارمندهای ما ارزش بیشتری تولید میکنن. اتفاقا این تفکر که مردم فکر میکنن که بله از کارهای روتین قطعا هم هوش مصنوعی هم تحول دیجیتال آدمها رو